بسم الله الرحمن الرحیم. یاد باد اون که نهانت نظری با ما بود، رقم مهر تو بر چهره ما پیدا بود. یاد باد اون که خرابات نشین بودم و مست، اون چه در مجلسم امروز کم است آنجا بود. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، و عذرخواهی از گرفتگی صدای حقیر. متن دیگری از کلمات مکنونه فیض کاشانی را میخوانم، از رمزگشایی های حضرت استاد بهره میبریم. شک نیست که هر چه غیر هستی است، در هست شدن و هست بودن محتاج است به هستی، و هستی به خود هست نه هستی دیگر، و هرچه محتاج است نه حق است. پس حق عین هستی باشد که به خود هست است، و همه چیزها به او هستند، چون نور که به نفس خود روشن است نه به روشنایی دیگر، و روشنایی همه چیزها به دوست. پس همه چیزها به حق محتاجند، و حق از همه چیز غنی، و الله الغنی و انتم الفقراء. و از اینجا ظاهر می شود سر معیت حق با اشیا چه هیچ چیز بی هستی نمی تواند بود، و از اینجا نیز ظاهر می شود که هستی واجب الوجود است و قائم به ذات خود و متعین به ذات خود.
بسم الله الرحمن الرحیم. این کلماتی که قرائت فرمودید از مرحوم فیض کاشانی، کلماتی است که از یک محدث ظاهر شده، محدث اهل بیت. در اخباری بودن فیض تردید نیست، محدث اخباری، با اخبار اهل بیت بیش از هر کسی آشناست، عارف هم هست، فیلسوف هم هست. اینا رو بر اساس روایات گفته. حالا اگر چنانچه فیلسوف یونانی بود یا محدث نبود، چه بسا متهم میشد که این با روایات اهل بیت آشنا نیست.
بله،
ولی من نمیتونم بگم که فیض کاشانی با روایات اهل بیت آشنا نیست، چون خودش محدثه. اما ببینید چی داره میگه. مسئله رو اینجا مطرح کرده فیض که تمام تاریخ فلسفه و تاریخ عرفان در این چند جمله که شما قرائت فرمودین مزمره و مستتره. اجازه بدیم اگر این مسئله رو باز کنم تحلیلی. یک مسئلهش فرق بین وجود و موجوده. وجود و موجود این مسئله است که کمتر بهش توجه شده. اگر به این مسئله توجه می شد که وجود با موجود فرق داره، این همه اشکالات پیش نمی آمد. در واقع وجود به غفلت سپرده شده. ما موجود بینیم نه وجود بین. حالا ایشون با کلمه هستی بیان کرده. هستی یعنی وجود. وجود یه واژه عربی است، هستی یه واژه فارسی. اگه بخوای وجود رو به فارسی ترجمه کنیم میفرمایی هستی. موجود هم عربیه، از وجود گرفته شده. اگه بخوایم فارسیش کنیم هستنده است.
هستنده،
یه وجود و موجود داریم، یک هستی و هستنده. آیا بین وجود و موجود فرق نیست؟
چرا؟
بین هستی و هستنده فرق نیست؟
بله.
فرق هست. بله. اما حالا که فرق هست، به ضروره ما و همه مردم دنیا وقتی نگاه به عالم میکنیم، وجود میبینیم یا موجود؟
وجود.
اونی که چشم ما میبینه
الان میبینیم موجوده. بله.
موجوده. اونی که ما میبینیم موجوده. ما موجودات رو میبینیم. صندلی میبینیم،
هستنده با
میز، هستنده میبینیم، مسندلی میبینیم، میز میبینیم، دیوار میبینیم، دریا میبینیم، صحرا میبینیم، زمین میبینیم، آسمان میبینیم. اینا موجودن یا وجودن؟
اینا موجودن.
موجودن. زمین موجود است یا وجود؟ موجوده. آسمان، کهکشان موجود است یا وجود؟ هر آنچه شما با او مواجه بشوی موجوده، وجود نیست. حالا با وجود مواجه میشه یا نه؟ اجازه بدید من یک مطلبی رو اضافه کنم بر فرمایشات مرحوم فیض. اصلا با وجود میشه روبرو شد؟ با موجود شما روبروی، ببین با این اتاق روبروی، شما با تهران روبروی، با آسیا، با کره زمین روبروی، زمین که در کره زمینی، با کهکشان روبروی. شما میگی من دارم کهکشان رو رصد میکنم. خیلی خوب، رصد میکنی، در رصدخانه نشستی، نجوم و سماوات رو رصد میکنی، همه چیزی میبینی. وقتی شما همه چیز رو میبینی یعنی چه؟ یعنی اون چیزی که شما میبینی زیر دید شما قرار داره، تحت نگاه شما. اون چه دیده میشه تحت نگاه شما نی؟
بله،
تحت نگاه شماست. تحت نگاه شماست یعنی چی؟ یعنی شما با او روبروی. خیلی خوب، پس با موجودات شما روبروی. حالا میشه با وجود روبرو شد؟ با اصل وجود، اصل روح هستی؟
نه.
چرا نمیشه؟ برای این که غیر وجود چیه که با وجود روبرو بشه؟ شما خودت که میخوای روبرو شوی وجود داری یا نه؟
بله.
با وجودت میخوای روبرو شی یا نه؟ بله. اگه با وجودت روبرو میشه وجود وجوده.
آفرین.
چیزی غیر وجود هست که بیاید با وجود روبرو شود؟
نه خیر.
چیزی غیر هستی هست که بیاید با هستی روبرو شود؟
نه.
پس با وجود نمیشه روبرو شد، اما با هستنده میشه. با وجود نمیشه روبرو شد، اما با موجود میشه. ما با اون چه روبرو هستیم موجوده، با وجود روبرو نیستیم. خب پس چجوری وجود درک میکنیم؟ به علم حصولی نمیتونیم، چون روبرو شدن علم حصولیه. وقتی شما روبرو میشی با این صندلی، یه صورتی از این صندلی در ذهن شماست، چون در اصل روبروی. یه وقتی رصد میکنی کرات آسمانی رو در رصدخانه، یه شکلی تصویر از اونا میگیری، این روبرو شده. اما با وجود که ما نمیتونیم روبرو بشیم، چگونه میتونیم ازش شکل بگیریم؟ چگونه در ذهن ما میاد؟ اصلا ذهن ما کیه که وجود رو در خودش بیاره؟ وجود خود ذهن ما مگه وابسته به وجود نیست؟
چرا؟
چگونه وجود رو در خودش میاره؟
میشه وجود ذهنی؟
چیزی که پرتو وجوده وجود رو در خودش میاره؟
خیلی.
پس فقط با عالم حضور میشه به هستی رفت، به وجود. وجود با حضور درک میشه. حالا این حضور ما اینجا امروز وقتش نیست که توضیح بدیم، شاید در یه فرصتی که من عالم حضور رو که بعضی هم خیلی بد فهمیده میشه، در عالم حضور صحبت کنم که حضور یعنی چی. اون چه ما میدانیم حصوله، یعنی یه تصویری ازش داریم یا یه مفهومی. مفهومم هنوز حضور نیست، نه مفهوم حضوره نه تصویر، نه این معانی که در ذهن ماست. حضور شکل نداره، حضور شکل نداره. اما اون چه ما میدانیم یا مفهوم است یا تصویر است یا خیال است یا معقول است یا محسوس. حالا فیض اینجا انگوش گذاشته بین وجود و موجود و بین هستی و هستنده. بعد چی میفرماید؟ میگه تمام هستنده ها از هستی هستند و تمام موجودات به چی موجودند؟
به هستی،
به وجود. بله، تمام موجودات به وجود موجودند. اگر وجود نبود موجود بود؟
خیر.
اشتباه دنیای امروز اینه، به دنیای دیروز هم گاهی اشتباه رو میکرد. موجودات از وجود میآیند یا وجود را ما از موجودات انتزاع می کنیم؟
موجودات از وجود می آیند.
تمام. اگه این دنیا می فهمید حل می شد مسئله. ولی فکر کنم ما اول موجودات می بینیم، بعد حالا یه مفهوم انتزاع می کنیم. این انتزاع چقدر کار خراب می کنه؟ کی انتزاع می کنه؟ چگونه انتزاع می کنه؟ موجودات از وجود می آیند. اگر وجود نبود هیچ موجودی نیست، نبود. اگر هستی نبود هستنده نبود. خیلی خوب
استاد، خود موجود شکل وجود نیست،
تعین وجوده.
تعین میشه اون شکل،
تعین. حالا شکل گاهی شکل صوریه، گاهی شکل معنویه. تعین اهم از شکل صوری و معنوی. مثلا عقل اول هم یه تعینه اما شکل نداره.
آفرین.
نفس ناطقه یک تعینه ولی شکل نداره. شکل که میگیم معمولا به شکل صوری اطلاق میشه، ولی تعین که میگیم اهم از شکل صوریه. شکل صوری هم تعینه، اما گاهی یه چیز تعیون داره، شکل ظاهری نداره. مثلا عقل اول، خود عقل اصلا عقل تعیون از هستیه اما شکل نداره. فرشته، حالا شما شفت، حالا فرشته اگه شکل هم داشته باشه شما که نمیبینیش. امور معنوی، امور معنوی تعیونند اما شکل نداره. بنابراین بهتره این که هر موجودی تعیون وجوده. تعیون یعنی یه حد بهش میخوره. اصلا چه تعیون پیدا میکنه؟ محدود میشه. متعین یعنی محدود. هر موجودی محدوده. ببینم شما موجود نامحدود در این عالم میشناسی؟
نه دیگه. موجود محدوده.
موجود محدوده چون ماهیت داره.
ماهیت داره.
ماهیت یعنی حد وجود. خب پس چه چیزی نامحدوده؟ خود وجود وقت محدوده یا نه؟ خود وجود.
خود وجود نامحدوده.
نامحدوده. خود وجود حد ندارد، اما خود وجود تجلی پیدا میکنه، تعین پیدا میکنه، محدود میشه. در این حال همون حد هم خود وجود میده ها.
بله.
اون حد هم از بیرون نمیاد. اینو بعضی اشتباه میکنن، فکر کنن حد از بیرون میاد. حد هم مال خود. خود وجود تعین پیدا میکنه، یعنی تجلی پیدا میکنه. یک عارفی که این کلام مرحوم فیض نیست، ولی اون عارف هم خیلی نزدیکی به مرحوم فیضه، کلامی فرمود است درباره حق تعالی، عجب کلامیه. میگه حق تبارک و تعالی متجلی به ذات است و در این حال مستور به ذات. مستور به ذات یعنی چی؟ این به ذات، کلمه به ذات هم باید شنوندگان ما توجه کنن. به ذات یعنی آرزی نیست، در واقع و نفس الامر و به حسب حقیقت مستوره. اختالا مستوره یعنی چی؟ یعنی پنهانه. اما در این حال که به ذات پنهانه، به ذات متجلیه. به ذات متجلیه یعنی چه؟ تجلی یعنی چی؟ یعنی آشکار میشه.
والاول و الاخر
و الظاهر
و
تجلی یعنی ظهور. اصلا کلمه تجلی
یعنی ظهور،
یعنی ظاهر شدن. پس حق تعالی هم به ذات پنهانه، هم به ذات آشکاره، هم به ذات مستوره، هم به ذات متجلیه. این مستور بودنش از ناحیه غیر نیست. هیچ غیر سطر خداوند واقع نمیشه، هیچ غیر سطر نمیتونه واقع بشه، غیری نیست. هیچ چیزی هم نمیتونه از تجلی خداوند جلوگیری کنه.
پری رو تابه،
مستوری نداره، اصلا چیزی نیست که بخواد جلوگیری کنه. پس هم به ذات مستوره، هم به ذات متجلیه. حالا ببین فیض هم بعد فرموده، واقع از اینجا استفاده میکنه که همه چیز به هستی هستنده است و هر موجودی به وجود موجود است و ما باید توجه کنیم که وجود و موجود با هم فرق دارن. بعد میگه حالا سر و هو معکم این است. قرآن کریم چی میفرماید؟ و هو معکم اینما کنتم. خدا، هو یعنی خدا، با شماست هر جا شما هستین، نه با من و شما، با هر چیزی. معکم یعنی با هر موجودی، از پشه گرفته تا کهکشان، با هر موجودی خدا هست. اما این معیت یعنی چی؟ اینجا اشتباه میکنن بعضیا، فکر کنن که حالا اونم هست، خدا هست. مثلا شما وقتی میگم شما با دوستت با هم بودین، معیت داشتین. شما با دوستت معیت، با هم معیت در فارسی یعنی با هم بودن. این معیت عربیه، با هم بودن فارسیه. شما یک کسی با هم بودین یعنی چی؟ یعنی حالا ما، من و شما با هم صحبت میکنیم، یعنی شما اینجا نشستی، من اینجا نشستیم. حالا خداوند معیت داره با موجوداته، یعنی اون موجود اون طرف خدا هم پلوش نشسته؟
نه،
کفر این حرف.
معیت قیومی.
معیت قیومی یعنی چی؟ یعنی ظهور هر موجودی به حق تعالی است. اون چی داره معنی میکنه فیض؟
آفرین.
یعنی اگه حق نبود اون موجود ظاهر نمیشد. اگه حق تعالی نبود عقل اول ظاهر نمیشد. اگه حق تعالی نبود کرات و سماوات و کهکشان ظاهر نمیشد. اگه حق تعالی نبود زمین نبود. اگه حق تعالی نبود پشه نب ظاهر نمیشد.
ما چو ناییم و نوا در ما.
ظهور و هو معکم فی ظهورکم. این فیض داره اینجور معنی میکنه، خدا با شماست در ظهور شما. یعنی اگه حق نبود شما ظاهر نمیشدید، هیچی نبودید. ظاهر نمیشدید یعنی هیچی نبودید. و هو معکم، چون هستیست و شما هستنده، چون وجود است و شما موجود.
ذات نایافت از هستی بخش،
که تواند که شما هستی بخش.
هستی بخش
این یه کمی از بخش بیشتره. بخشش هنوز فکر میکنیم یه بخشنده اونجا وایساده چیزی میبخشه، اونم درسته، ولی این قوی تره. یعنی اصلا ظهوره، هم چیزی نیست که اونجا شما باشی بهت ببخشه. اصلا اگه نباشه نیستی. یه وقت خدا من هستم، خدا به من میبخشه، شما هست خدا بهت میبخشه. این تصویره، این ناقصه هنوز. میگم اگر عنایت حق نباشه شما نیستی اصلا که بهت ببخشه. اصلا ظهور شما، ظهور عالم، ظهور این کل این کائنات به ظهور حقه. اگر حق ظاهر نمیشد چی ظاهر میشد؟ چی ظاهر میشد؟
هیچ موجودی.
این بالاتر از بخشندگیه. این حرفت خیلی بالاست. و هو معکم غیر از و هو الجواده. یه وقت میگه خدا بخشنده است، درست میبخشه. یه وقت میگه هو معکم. هر دو قرآن، هر قرآن کریم هر دو لحن داره، هر دو رو میگه. یه وقت میگه خالقه، خالق السما، درسته خالق. یه وقت میگه جواده، درسته. ولی اینجا بالاتره، میگه هو معکم. معیتم عرض کردم با هم بودنی که شما هستی، حقم هست، یعنی ظهور شما به ظهور حقه، یعنی جز حق هیچی نی، حق ظاهر میشه به تجلیات، فی تجلیاته یظهر. حالا باز دوباره یه نتیجه میگیره، میگه هستی نیازمند نیست، هستنده نیازمنده. هستی نیازمنده یا هستنده؟
هستنده.
وجود نیازمنده یا موجود؟
موجود. موجود,
موجود نیازمنده. و خود وجود به چی نیاز داره؟
وجود یا من دل علا ذاتی به ذاته،
اصلا هیچ. وجود به چی نیاز داره؟ به هیچ. موجود به وجود نیازمنده، در موجود شدن. موجود برای اینکه بخواد موجود بشه در به وجود نیازمنده، ولی خود وجود در وجود بودن به چی نیازمنده؟
به
هیچ. و چون نیاز، حالا چون نیازمند نیست، کی به وجود اومده؟ معنی نداره. اصلا معنی نداره بگی کی به وجود اومده، چون نیاز نداشته که به وجود بیاد. وجود وجود فوراور، همیشه، ازلا و ابدا. خب
استدلال خوبیه.
اگر بزرگترین استدلاله، اصلا برهان صدیقین همینه. اگر وجود هیچ نیازی درش راه نداره، پس همیشه وجود است. و اگر همیشه وجود وجود است، هستی همیشه هستی است و نمیشه نباشد، پس حق است.
آفر.
توجه کن معنی حق چیه.
چقدر زیبا گفت.
و هو الحق، و هو الحق. حق یعنی نیازمند نیست، و هر اون چه نیازمند است حق نیست.
احسن.
توجه کن، حق نیازمند نیست علل اطلاق، و هر اون چه نیازمند است حق نیست. حالا حق حقه یا عالم؟
حق حقه.
حق حقه و عالم نیازمنده به حقه. این داره میگه
الله الغنی و انتم الفقرا. بله.
و انتم الفقرا، این فقرا جمع فقیر البته،
نیازمند.
اما فرق است بین فقر و فقیر. دوباره همطور که بین موجود و وجود فرق هست، بین وجود و موجود که فرق بود.
بله.
بین فقر و فقیر فرق نیست؟
چرا؟
فقیر کیه؟
نیازمند.
کسی دارای فقره. و خود فقر چیه؟
فقر عین غناست میشه.
نه، فقر عین فقره؟
عین فقره. بله.
فقر عین فقره. فقیر کسی است که فقر دارد. اما خود فقر چیه؟
فقر.
نیاز محض. حالا عالم فقیره یا فقره؟
عالم نیازمنده.
و نیاز.
نیاز.
این نیازه. آخه نیازمند هنوز یک کسی هست که نیاز رو به خودش میبنده. فرق است بین نیاز و نیازمندی. عالم نیازمند است یا نیاز؟
این نیاز امکانی.
نیاز امکانی. خب همین داری میگی.
خود این نیاز هم خدا ایجاد میکنه دیگه.
خیلی خوب، بسیار خوب. ولی نیاز نیازه، ایجاد میکنه برای اینکه ظاهر میشه، ولی خداوند نیاز رو ایجاد نمی کنه.
این طلب در ما هم از ایجاد تو
نزول، یعنی تجلی خداوند. چون تعین پیدا میکنه، تعین محدودیت، در محدودیت نیاز پیدا میشه. ولی اگر خدا تجلی پیدا نمیکنه نیاز نبود. خداوند تجلی پیدا میکنه، با تجلی خداوند تعین پیدا میشه،
تعین
محدودیت، در محدودیت نیازه. این چند مرحله ما باید عبور کنیم تا به نیاز برسیم.
خیلی قشنگ بود. استاد خیلی تعریف زیبایی از فقر و حد نیاز موجود بیان فرمودید، که جناب مولوی هم میگوید که ما چه ناییم و نوا در ما ز توست، ما چه کوهیم و صدا در ما ز توست، ما چه شطرنجیم اندر برد و مات، تو وجود مطلقی ای خوش صفات. حالا میخوام میگم که این نای و نوا یا کوه و صدا، این با تجلی هر دو همزمان به وجود میان.
بله.
این تقدم چجوریه؟
اصلا خود همزمان اینجا نمیتونیم بگیم، خود زمان تجلی خداونده. بله. خدا در زمان تجلی میکنه یا خود زمان تجلی خداونده؟
در خود زمان.
اصلا زمان کیه؟
خدا در زمان نمیاد که.
این چون ذهن ما زمانیه و حسیه، غالبا همیشه همه چیز در زمان میفهمیم. خب این ذهن انسان متاسفانه گرفتار حسه.
عجب.
بله، درباره خداوند که صحبت کنیم باید ذهنه یه قدر عوض بشه. همزمانی اینجا معنی نداره، خدا در زمان نیست، زمان تجلی خداونده. بله، زمان ظهور تجلی فعل خداونده، ولی خدا در زمان نیست. ولی خب ذهن حسی انسان که به خصوص امروز هم دوران علمه، دوران پیشرفت علومه. علوم میدونی علوم تجربیه، اساس علوم جدید که ما حرفی هم نداریم، خوب خدمت کرده پیشرفت علوم، تجربه است. تجربه بر اساس حسه، توجه فرمایید. حالا اون تجربه درونی کار نداریم که اونا تجربه علمی نیست. من از تجربه علمی دارم صحبت میکنم. تجربه علمی تلسکوپ و میکروسکوپه، حسیه دیگه. ما انتقاد نمیخوایم بکنیم، کار خوبی هم میکنه، خیلی هم پیش میره، خیلی هم اکتشافات کرده، خیلی اختراعات کرده، تردیدی درش نیست. اما وقتی ما فقط با حس نگاه کنیم و همین چیز در زمان و مکان و در شرایط ببینیم، فراحس فراموش میشه. همه چیز عالم محسوس است و با حس باید نگریست، یا فراحس هم مطرح است.
فراحس هم هست، بله.
اگر ما در مرحله حس بمانیم و همه چیز را محسوس ببینیم و همه چیز را در قید و زمان و مکان بنگریم، که این تنها علوم نیست، بعضی از قشریون هم اینه که اهل قشرند همینطوره، دینی قشریه، این از حس و مکان و زمان نمیتونه فراتر بره، چون اصلا افق دیدش حسیه. فراحس براش معنی پیدا نمیکنه، یا اگر هم بگه لفظی فقط میگه، نمیتونه تعقلی داشته باشه از فراحس. وقتی که فراحس به فراموشی سپرده شد و در فراحس بسته شد و به تعبیر دیگر متافیزیک بابش مسدود شد، خدا فراموش می شود. خدا فراموش می شود.
حسن،
من فکر کنم نیچه هم که این حرف زده، حالا وسیله شده بر بعضی از ملحدین که نباید وسیله بشه. اون یه چیز حرفی گفتی خدا، مثلا یه حرف تندی زده، خدا مرده است. من اینجوری تفسیر میکنم، اون خدا که مردنی نیست، که خدا که نمیمیره، خدا لایزال، ازلی و ابدی است. گفتیم هستی لایزاله. منظورش این بوده که وقتی که انسان فراحس و فراموش میکنه، وقتی یه جایی برای خداوند نیست.
آفره.
همه چیز میاد تو زمان و مکان و شرایط حسی و همین امور حرکت و همین امور دنیوی، و خدا رو باید در حس و در مکان و در حرکت و در شرایط جستجو کرد. خدا فرا، درسته که محیط بر حس هم هست، اما چون محیط بر حس فرا حسه. حس بر حس محیط است یا فرا حس بر حس محیط است؟
فرا حس بر حس محیط.
خدا محیط بر عالم هست یا نه؟ والله هم ورائهم محیط.
بله.
ببینم، حس بر حس محیطه،
فرا حس بر حس محیطه.
پس باید فرا حس ما فراموش نکنیم.
آفرین.
این گرفتاری دنیای امروز، دنیا
فلسفه های اجتماعی متاسفانه الان
کل علوم امروزی نمیخوان از حس فرا، پوزیتیویزمه، یعنی میخوان تو حس بمونن. بعدم تو میگی فراحس، میگه اینا انتزاعیه، اینا بافتنیه. بافتنیه چیه؟ اگر فراحس نباشه حس معنی، خود فراحس حس رو معنی میکنه.
احسن.
اگه فراحس نباشه حس هم معنی نداره. بارها من اینجا تو همین برنامه عرض کردم، ببین شما الان نگاه کن این صندلی رو میبینی، از چشمت بپرس چی میبینی؟ میگی لابا چشمم، میگه صندلی میبینم. نه، چشم فقط میبینه اما نمیدونه که این صندلیه. اونی که از ورای چشم به چشم میگه این صندلیه کیه؟
اون
عقله. عقل فراحسه. اگه عقل پشت چشم نبود، چشم فقط میدید ولی نمیگفت این زرده این سرخ. من میبینم، اما این معنیش چه؟ میبینم معنی دیده های خودشو میفهمی؟ چشم فقط میبینه یا معنی هاش هم میفهمه؟
معنی ها رو نمیفهمه.
چشم فقط میبینه، معنی اون چی دیده شده است که این چیه اون چیه، اون کی میفهمه؟
عقل میفهمه.
عقل حسه یا فراحسه؟
فراحسه.
تمام مشکلات امروز ما همینه.
آفه.
که اینا نمیتونن از حس بالاتر برند و فراحس رو ببینن. فراحس و خداوند ضمن این که معکم گفتیم همه جا هست و همه جا حضور داره، ولی در عالم حس محدود نی، و حتی در عالم عقل هم محدود نی، و حتی در مفهوم هم محدود نی، اما از ورای همه اینا به همه اینا محیطه. ولی در هر حال ورای حسه.
آه.
و چون ورای حسه به حس محیطه، ورای مفهومه، و چون ورای مفهومه بر مفهوم محیطه، ورای عقل من و شماست، و چون ورای عقل من و شماست بر عقل من و شما محیطه.
ما همه شیریم و
شیران عالم،
حملمون از باد باشد.
دم بدم. همین دقیقا.
حملشون پیدا و ناپیداست باد، جون
فدای آن که ناپیداست باد. این سرشت و سرنوشت انسان. ببین، یکی از ویژگی های انسان
این فراحس رفتن هم در وجود خود انسان.
انسانه که میتونه فراحس بره. موجودات دیگه، موجودات این جهان، موجودات این جهان نمیتونن فراحس برن. انسان تنها موجودی است که میتونه فراحس بره. اینا ویژگی های انسانه، میتونه فراحس بره و از فراحس به حس معنی بده. انسان تنها موجودی است که در این عالمه، مثل درخت و شجر و حجر و دریا و حیوانات، ما در این عالمیم، ولی در این حال مقابل عالمیم. ببینم ما مقابل عالمیم یا در عالمیم؟
ما مقابل عالمیم
و در این حال در عالم
هست.
ببینم مثلا فرض کن که آبی که در کوزه است، در مقابل کوزه است یا در کوزه؟
در کوزه است،
ولی در مقابل کوزه نیم.
بله
ما در عالمیم،
ولی در،
ولی با اینکه در عالمیم چگونه در مقابل عالمیم؟
اون فراحسی،
اون فراحسی. انسان در عالمه، مثل آبی که در کوزه است، اما در این حال در مقابل عالمه، ولی آب در مقابل کوزه نیست.
آفرین.
شیر در جنگله یا در مقابل جنگله؟
در جنگله.
در مقابل جنگل نیست، ولی انسان در جنگل عالمه، ولی در مقابل جنگل عالم هم وای میسه. چرا در مقابل وای میسه؟ عالمو میفهمه. ببینم عالمو میخواد بفهمه یا نمیخواد بفهمه؟
بله.
وقتی میفهمی در مقابلش یا توشی؟
در مقابلش.
در مقابل. انسان هم در عالمه هم در مقابل عالمه. انسان هم محکوم به سرنوشته، درسته، و هم آزاد.
آفرین.
جماد و نبات و حیوان و اینا سرنوشت دارن، آزاد نیستن. آزادن یا نه؟
نه.
انسان هم سرنوشت داره، محکوم به سرنوشتشه، چون ممکنه سرنوشت نباشه. هر موجود سرنوشت داره، اما سرشت آزادی هم داره. در اینی که سرنوشت بر من حاکمه، من آزادم هستم. آزاد هستم یا نه؟
بله.
حالا آزادی من یعنی چه؟ آزادی شما یعنی چه؟ این همه امروز از آزادی حرف میزنن. اجازه بده حالا که به مناسبت حرفش من از آزادی معنی بدم. امروز بشریت طرفدار آزادی نیست؟
بله.
این هم از آزادی و لیبرالیسم، حریت دم زده میشه. بزرگترین ارزش انسانی هم در آزادیه. انسان اگه آزاد نباشه ارزش انسانی نداره. این هم
نداره. بله.
هیچ انسانی اگر آزادی نداشته باشه ارزش انسانی ندارد. ارزش انسان به آزادیشه. اما آزادی یعنی چی؟ آزادی اونه که تمام خواسته های شهوانی من دنبالش برم. وقت با حیوان چه فرق؟ حیوانم هر چی میخواد میره دنبالش. نمیره؟
نه.
حیوان هر چی میخواد دنبالش میره یا نمیره؟
بله.
خب اگه من هر چی خواسته باشم دنبالش برم، این آزادیه؟
نه.
حالا معنی کنم.
آفرین.
آزادی اونگاه هست که من در مقابل خواسته‌های خودم هم بتوانم بایستم. توجه کن، من هم در مقابل زور وای میسم، هم در مقابل استبداد وای میسم، هم در مقابل ناحق ایستادگی میکنم، هم در مقابل خواسته‌های ناحق خودم میستم. میتونم یا نه؟
بله.
من اگه خواسته‌های ناحق داشته باشم، خودم میتونم در مقابل خودم وایسم یا نه؟
چرا نمیتونی؟
این آزادیه یا آزادی که دنبال خواسته هم برم؟
نه، همین آزادی.
دنبال های خواسته ها رفتن که هر کس میره، یا در مقابل خواسته ها ایستادن و امر نامعقول را به کنار ریختن آزادیه، یا فقط به دنبال خواسته ها رفتن آزادیه؟
فقط به دنبال خواسته ها رفتن آزادی نیست.
همین.
حالا اون حریت رو چجوری کسب کنیم که در مقابل خواسته های،
اگر انسان عاقل باشه حره. هیچ موجود غیر عاقل حر نیست.
حالا
حریت ملک تلق عقله.
حالا
اونجا که عقل نیست از حریت سخن نگو. عقل به تو میگه که بسنج. عقل به حساب کتاب کار میکنه یا با حساب کتاب؟ به من جواب بده.
حساب و کتاب دیگه.
سنجش میکنه. در سنجش حق و باطل رو میشناسه یا نه؟
چرا نمیشناسه؟
درست رو از نادرست میشناسه یا نه؟
مسلما.
حالا بعد چه حکم میکنه؟ میگه درست انتخاب کن یا نادرست رو؟
نه، میگه درست.
حق رو انتخاب کن یا باطل رو؟
یه موقع هم عقل اسیر خواسته ها میشه.
اونجا که اسیر شد از کار ساقط شده.
دیگه
اونجا مغلوب شده بیچاره. اونجا مغلوبه.
بس خیلی نکته قشنگه. بس عقل مغلوب نمیتونه.
نه، عقل مغلوب گرفتاره. اونجاست که این آدم شهوتش بیش از عقلش، یعنی اون آدم عقلش کمه.
عقل ایمانی
نه، اون آدمی که عقلش مغلوب شهوتش بیشه. چه آدمیه؟
عقل نداره.
کمه یا کمه؟ شهوتش بیشتر عقلشه.
آفرین.
ولی آدمی که با عقل روش کنه و به عقل بها بده و ترقی تعالی بده به عقل و عقل رو بشناسد، کمتر مغلوب شهوت میشه.
آفرین.
اون آدمی که عقلش مغلوب هواهاش میشه، اون اهل هواست بیشتر از اینکه اهل عقل باشه.
این همون عقل توحیدیه.
عقل توحیدی.
استاد هر چه از عقل میگوید مراد عقل
توحیدیه.
توحیدیه.
آره بله عقل.
عقل قدسیه بله.
بله عقل قدسیه. آخه بله ما گاهی از عقل تعریف میکنیم بعضی فکر کنن که ما راسیونالیست حسگرای اینجوری هستیم. نه بابا ما از عقل کل. البته من عقل کل نیستم شما عقل هیچ کس هم. ولی ما بهره ای از عقل کل داریم
این جهان
ما باید سعی کنیم به عقل کل نزدیک بشیم
این جهان یک فکرت هست
از عقل کل, اون فکرتی که از عقل کله اینه باید بهش بها بدیم
استاد این جناب حافظ میگه رضا به داده بده و از جبین گره بکشا که بر من و تو در اختیار نگشوده است انسان در اختیارش هم محدود نیست
چرا؟ ببین بدون تردید ما مختاریم بدون تردید ما مختاریم هر انسانی اختیار داره اگه کسی بگه من اختیار ندارم با خودش مکابره میکنه اما اختیار ما از کجاست جواب بده منم اختیار ما از کجا میاد
خود عقل تعریف میکنه اختیار رو ده
خب خود عقل از کجا میاد خود عقل از کجا میاد
حضرت حق دیگه
تمام شد داره من اختیار دارم اختیار من از کجا میاد ممکنه بگه خودم میسازم خب خودت میسازی با اختیار اختیاری میسازی یا بی اختیار
نه با اختیار
اون وقت دوباره اون اختیار از کجا میاد
باز با اون اختیار میری تا
اون وقت تسلسل لازم میاد پس این اختیار به کجا میرسه به یه منشأی که اختیار من اون سرنوشته من مختارم تردید نکن من اگه در هر چی تردید کنم در مختار بودن خودم و اختیار داشتنم تردید نمیکنم اما خود اختیارم از کجا میاد اینه مردم نمیپرسن از کجا
آفرین
اختیار من از کجا میاد
حضرت حق
میگه اگه بگم با یه اختیار دیگه اختیار کردم دوباره میپرسم اون اختیار از کجا میاد یا تسلسل بی پایانه که به شرط عقل باطله به حساب عقل تسلسل بی پایان درسته یا نه؟ یا باطله؟
باطله
باطل. پس لابد از حق تعالی باید بیاد اون سر نوشته اما من مختارم
آفرین چقدر زیبا گفت حافظ
حافظ همینه میگه
حافظ از جور تهاش ها که کنم ناله و داد من از آن روز که در بند تو هم آزادم
این آزاده در بند تو هستم در بند عقل الهی هم
احسن
آدمی که در بند عقل باشه مجبور یه مختاره ببینم
اختیار داره
در بند شهوت بودن آزادی یا در بند عقل بودن
در بندش عقل بودن آزادی
در بند تو هم یعنی در بند عقل الهی هم حالا این آزادیه یا نه
این آزاد
حالا اگه در بند عقل الهی نبود در بند شهوت بود و آزاد بود ها
پس آزادگی فراتر از آزادیه
بله
آزادگی
آزادی از آزادگی میاد آزادگی نتیجه عقله عقلم گوهر الهیه
احسن
عقل گوهر الهی است
بهترین ارمغانش آزادگی
تمام خاصیت عقل آزادیه بله همه چیز آزادی رو از انسان عاقل نمیشه گرفت
چون با آزادی نبوت هادی است مؤمنان را از خدا آزادی است
آزادی میشه در زنجیر که ها هزار تا زنجیر به دست و پای آدم آزاد ببند آزادیش سلب میشه به حق به حضرت حق نه آزادی آزادیه چون نتیجه عقل عقل عقله کی میتونه به عقل بگه تو نفهم یه کسی بیاد به عقل بگه تو نفهم نمیشه که با عقل اینجا حرفا رو زد مگر اینکه آدم اسیر شهوت و هوا و هوس باشه اصلا به عقل بهانه سراغ عقل نره
خیلی قشنگ
اون عقلم سراغش نمیاد گرفتارش هوات
جناب مولوی مولا امیرالمومنین رو عقل الهی میدونه
معلوم
ای گروه مؤمنان شادی کنید مثل سرو و سوسن آزادی کنید چون با آزادی نبوت هادی است مؤمنان را از خدا آزادی است ایده قدیر
چون با آزادی نبوت هادی است یعنی پیغمبری به آزادی دعوت میکنه
قید و بندها رو باز کنید
هدایت به آزادی میکنه آزادی هم نتیجه عقله یعنی به عقلم دعوت میکنه
خیلی زیبا استاد چقدر حکیمانه چقدر علم روانی هم داره
خدا رحمتش کنه
و از آن چه گفتیم و از آن چه گفتیم معلوم شد که هستی بسید است من جمیع الوجوه
آره هستی من جمیع الوجوه بسیته بسیت یعنی چی؟ کلمه بسیت یه معنی لغوی داره یه معنی اصطلاحی معنی لغویش یعنی گسترده بست بسیت یعنی بست بست دارنده بست یعنی گستردگی یعنی لایتناهی گسترده است این معنی لغویشه معنی اصطلاحیش چیه که اونم از همین معنی لغویش گرفته شده یعنی حد نداره
احسن
بسیط چیزی که حد نداره تا حد خورد مرکب میشه
آفرین
یعنی ماهیت بسیط محض هستی بس ماهیت هم نداره تا حد خورد ماهیتاش حد میخوره امکان پیش میاد کل ممکنن زوجون ترکیبی لهو ماهیتون و ماهیت هم نداره، حد هم نداره، تعیین بسیط یعنی حد نداره، چون حد ندارد محدود نیست، چون محدود نیست گسترده است. تا کجا گسترده است؟ لایتناهی. این معنی بسیطه.
احسن.
هستی بسیط محضه.
احسن.
ترکیب نیست و در خداوند ترکیب نیست. چرا در خداوند ترکیب نیست؟
ترکیب.
و چرا ترکیب نقصه؟ اینو بپرسین چرا ترکیب نقصه؟
چون
هر امر مرکبی
با اجزاش مرکب
از اجزا تشکیل میشه. آیا مرکب به اجزای خودش نیازمند هست یا نی؟
بله.
هر مرکبی حداقل به اجزایش
محتاجه،
نیازمنده. بنابراین هر کجا ترکیب هست نیازمندی هست.
احسن.
و در حق تعالی که غنای محض، ترکیب راه نداره.
بله.
چون بی نیاز محض است. هر موجودی غیر از حق تعالی تعلق داره. ببین تعلق یعنی چه؟ ببین من و شما الان که اینجا نشستیم، آقای لاجان شما الان به این صندلی که نشستی تعلق داری. من روی صندلی تعلق دارم. در گفتگو من هم من به شما تعلق دارم، هم شما. در این هوایی که تنفس کنیم تعلق داری. نداری؟
بله.
اگه این هوا نبود ما زنده میموندیم حرف بزنیم؟
نه.
اگه این مکان نبود ما میتونستیم بشینیم؟
نه.
و هزاران چیزی که حالا اگه ما بخوایم بگیم لایتناهی میشه. ما تعلق داریم. و تازه این صندلی هم تعلق داره به غیر. تازه کره زمین هم تعلق داره به غیر. تازه اون غیر کهکشان هم به چه چیزی در این عالم پیدا میکنی که تعلق نداشته باشه؟ میشه پیدا کرد چیزی که هیچ تعلقی نداشته باشه؟
نخیر.
یه چیز هم نمیشه پیدا. پشه تعلق داره تا کهکشان. تعلق یعنی ربط، یعنی وابستگی. خیلی خوب. یعنی مشروط. همه موجودات مشروطن، ما هم خیلی مشروطیم و خیلی تعلق داریم. اما انسان میتونه یک تعلق نامشروط داشته باشه. همه تعلقات ما مشروطه. من بر شرط که زنده باشم روی صندلی نشستم. اگه مرده باشم ممکن رو صندلی هم نشینم. اگه خاک باشم اصلا تو هوام تنفس، در شرایط به هوا تنفس دارم. وقتی من خاک باشم به هوا تنفس احتیاج ندارم.
اصلا.
وقتی زنده باشم میخوام روی صندلی بشینم. این تعلق هم مشروطه. اما آیا ما تعلق نامشروط هم داریم یا نه؟ آره، فقط انسان میفهمه. تعلق غیر مشروط تعلق به حق.
آفرین.
انسان اگه به حق تعالی تعلق پیدا کرد که داره و آگاهی به تعلق خودش پیدا کرد، اون نامشروطه. آدم به حق تعالی مشروط تعلق داره یا نامشروط؟
نامشروط.
شرط نداره. عین تعلقه. شما به هر چیزی تعلقت مشروطه. الان وقتی میخوای بنویسی، مشروطه این که کاغذ داشته باشی، قلم. نوشتن شما مشروط به کاغذ و قلمه. تعلقه اما مشروطه. هر تعلقت مشروطه. یک تعلق نامشروط داری. تعلق من و شما به حق تعالی.
غلام همت آنم
که زیر چرخ کبود ز هر که رنگ تعلق
پذیرد.
حالا اون تعلق ما با حق مشروطه یا نه؟ ها؟
تعلقی که به حق داریم
عین تعلق، اون مشروط نیست. ما یک تعلق نامشروط داریم، اونم به حق تعالی. عالم یک تعلق نامشروط داره به حق تعالی، اما هر تعلقش به هر چیز دیگری مشروطه. پس تعلق و تعلق و قسمان، تعلق مشروط
و غیر مشروط،
همه چیز داره. تعلق و غیر مشروط این انسان است که در اثر آگاهی به حق تعالی داره.
پس اتصال بی تکیف بی قیاس،
قیاس همینه.
پس رب و ناس و جانس همینه.
همینه.
نامشروط
همینه.
خیلی تعبیر زیبا و قشنگی بود. بعد فرمود چه اگر مرکب بودی محتاج بودی.
بله.
هم فرمایش حضرت عالی به اجزا و هر یک از اجزا محتاج بودی به او.
آره.
پس تقدم شی بر نفس لازم آمده.
آره. وقت یه دوره.
تسلسل و
دوره. ببین این تقدم شی بر نفس، این الان در اروپا در بین
فیلسوفان
اروپا معروف شده. بهش میگن دوره هرمنوتیک، دوره کل و جز. فیض 400 سال پیش و قبل از فیض. اینا توجه داشت. فکر کنم این تازه در آوردن. اینا میگن دوره هرمنوتیک جز و کل. کل به اجزایش نیازمند هست یا نه؟ هست یا نه؟
بله.
وقت اجزا به کل نیازمندن یا نه؟
بله.
این دور لازم میاد. اینه میگن دور جز و کل. اجزا به کل نیازمندن، کل به اجزا نیازمند است. این توقف شی بر نفس میشه، بهش میگن دور هرمنوتیک. حالا چگونه از این دور هرمنوتیک باید خارج شد؟ امروز دست و پا میزنن غربی ها بینن چگونه میشه خارج شد. ببینیم حالا فیض چگونه خارج میشه.
و نیز معلوم شد که هستی نه همین معنی مستری ذهنی است که از آن تعبیر به کون و حصول و تحقق کنم، چرا که این امری است اعتباری که وجود ندارد الا در ذهن.
یعنی مفهوم هستی اعتباریه، ما از هستی مفهوم میفهمیم، مفهوم هستی که تو ذهن ماست، این مهم نیست. ما از هستی مفهومش رو میفهمیم، به خود هستی رو. ما فقط به مفهوم هستی دست. این معنی معنی مصدری منظورش اینه. یعنی هم که میگه هستی معنی مصدریه، خود وجود هم معنی مصدریه. ببین وجود معنی مصدری است، هست در عربی، هستی در فارسی معنی مصدری. ما از هستی معنی مصدری مفهوم میفهمیم، حالا یا وجود هستی، ولی هستی مافوق مفهوم گفتیم.
آفرین.
اون اصل هستی در این مفهوم
تقسیم بندی مشکل حل کرد.
احسن. اون اصل هستی ما با مفهوم عرض کردم راه نداریم. باید بفهمیم که با مفهوم نمیشه به هستی رسید.
آفرین.
باید بفهمیم که با تصور نمیشه به حق تعالی رسید. اینه باید بفهمیم. و این فهمیدنش چقدر ریاضت میخواد، آسون نیست.
آفرین.
یعنی ریاضت فکری میخواد. منظورم ریاضت بدنی نیست. آخه همطور که بدن یه تمرین هایی داره، فکرم تمرین میخواد. ببینم بدن تمرین میخواد، فکر تمرین نمیخواد.
چرا؟
فکر بی تمرین نه رو نمیتونه بفهمه. همطور که بدن با تمرین میتونه خوب فوتبال بازی کنه و خوب بازی های مهم بکنه، فکرم با تمرین میتونه چیزا رو بفهمه. فکر بدون تمرین خیلی چیزا نمیتونه بفهمه.
همینو میگه. بله. یه درک این که محقق حقایق و مزوت ذوات و محتاج علیه اشیاء هست، نیاز به سلوک نفس داره.
سلوک نفس یعنی تمرین فکری.
خیلی زیبا فهمید. یعنی در هر حال توجه و توکل و معرفت خداوند متعال رمز و راز درک این حقایق جهان هستی است.
باز دوباره اینجا میاد، هم با درک میشه به توکل رسید، هم توکل موجب درک میشه.
درک میشه.
باید درک کرد که توکل خوبه و توکل که نه نفهمیده. باید توکل خود توکل از درک میاد.
ما فهمیدیم که تقبل شما این ادراک از دوستان. بله. یه چیزی که دوستان معمولا پیامک میدن و دوستان خیلی همین شفاف سازی تو این عرصه، مثلا بعضی از دوستان میگن ما تازه فهمیدیم که فلسفه چیه، عرفان چیه. حالا ما بنا بر تمجید و تعریف از این برنامه تا حالا نداشتیم.
نه ما تعریف
همه اضافت به خود دوستان. خیلی استفاده کردیم استاد. بنال بلبل اگر با منت سر یاری است، که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاری است. در آن چمن که نسیمی وزد ز طره دوست، چه جای دم زدن طرفه های تاتاری است. خیال زلف تو پختن نکار هر خامی است، به زیر سلسله رفتن طریق عیاری است. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.